ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. تداوم وضعیت نگران کننده کرونا در ایران و سطح پایین واکسیناسیون. انفجار بمب در یک بازار شلوغ بغداد ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. و دو سوم درآمد خانوار در تهران و کلان شهرها صرف اجاره مسکن می شود. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا این آخرین نوبت خبری دوشنبه 28 تیر 1400 رو میزبان شما خواهم بود. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران از ثبت رکورد بیشترین میزان بستری و مراجعه سرپایی بیماران کرونایی در پایتخت خبر داده است. علیرضا زالی گفته تعداد بیماران بستری شده در تهران از 8000 نفر و تعداد بیماران سرپایی از مرز 20000 نفر گذشته است. همزمان با گسترش خیز پنجم شیوع ویروس کرونا در ایران، بنابر اعلام وزارت بهداشت، تهران از روز 12 تیر در وضعیت قرمز شیوع ویروس قرار گرفته و به گفته محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در تهران به بالای 100 نفر در روز رسیده است. در همین زمینه در این نوبت خبری گزارش مفصل‌تری خواهیم داشت. روز دوشنبه بر اثر انفجار بمبی در یک بازار شلوغ در بغداد، پایتخت عراق، دست کم 18 نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر نیز زخمی شدند. این انفجار در شهرک صدر از محلات پرجمعیت شیعه نشین بغداد و در حالی روی داد که اهالی برای عید قربان در حال خرید مواد غذایی بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی از فروشگاه‌ها پس از این انفجار دچار آتش‌سوزی شده و زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این انفجار هستند. وزارت کشور عراق در بیانیه گفته است این اقدام با یک بمب دست ساز صورت گرفته و هنوز عاملان آن مشخص نیستند. در ماه ژانویه، 6 ماه پیش، گروه داعش مسئولیت انفجار انتحاری دیگری را در یک بازار شلوغ بر عهده گرفته بود. و بر اساس ارزیابی جدید وزارت راه و شهرسازی، 64% متوسط درآمد خانوار در تهران و دیگر کلان شهرهای ایران سهم اجاره مسکن است. این گزارش متوسط درآمد خانوار در سال 99 را بالغ بر 8 میلیون تومان ارزیابی کرده و میگوید متوسط اجاره یک واحد مسکونی 75 متری در سال 99 به طور ماهانه 5 میلیون و 250 هزار تومان بوده است. در همین حال بانک مرکزی مدعی افزایش کمتر از 38% اجاره مسکن در اطراف تهران است، در حالی که بررسی‌های میدانی خبرگزاری مهر نشان می‌دهد این افزایش 60-70% بوده. و اما گزارشی بشنویم از همکارمان بکتاش خمسه‌پور درباره تداوم وضعیت نگران کننده کرونا در ایران.
مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی میگوید تعدادی از نیروهای درمان با وجود دریافت هر دو دوز واکسن باز هم به کرونا مبتلا شدند که این افراد معمولاً واکسن سینوفارم تزریق کرده بودند. حسین کرمانپور که مدیر اورژانس بیمارستان سینا نیز هست، به روزنامه همشهری همچنین اظهار داشته است آمار دقیقی از افرادی که با وجود تزریق واکسن مبتلا به کرونا شدند وجود ندارد. وی موارد نادری از مرگ نیروهای درمان را نیز بر اثر لخته شدن خون با تزریق واکسن دوز اول آسترازنکا ذکر کرده است. بنابر گزارش‌های رسمی تاکنون 110 پرستار در کشور بر اثر کرونا جان باختند. دبیر کل خانه پرستار محمد شریفی مقدم آمار پرستاران مبتلا شده به کرونا را 110 هزار تن برآورد کرده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین مجید رضا حریری 75-80% واکسن‌های وارداتی به ایران را از جمهوری خلق چین و سخنگوی سازمان غذا و دارو کیانوش جهانپور از کل بیش از 8 میلیون دوز واکسن تزریق شده در کشور تاکنون بیش از 5.5 میلیون دوز را واکسن چینی برشمرده است. بنابر گزارش ها تا کنون نزدیک 6 میلیون تن در ایران 85 میلیونی دوز اول واکسن کرونا و بیش از 2 میلیون تن دوز دوم را دریافت کردند و مجموع واکسن های تزریق شده به بیش از 8 میلیون دوز رسیده است که هنوز از سطح پایین و نازل واکسیناسیون عمومی در جمهوری اسلامی حکایت دارد. موارد جدید ابتلا به کرونا در ایران با ثبت رسمی نزدیک به 150 هزار مورد تازه طی یک هفته گذشته 26% رشد نسبت به هفته پیشش نشان می‌دهد و موارد رسمی مرگ بر اثر کرونا در کشور هم با ثبت 1302 مورد مرگ ظرف هفته اخیر 22% بیشتر از هفته پیشتر بودند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید
وضعیت کرونا در ایران به روزهای بسیار حساسی رسیده. رکوردهایی که در موجهای قبلی وجود داشت الان داره شکسته میشه. در 24 ساعت گذشته تهران با میزان بستری و ابتلاء جدید واقعا شرایط رو پیش آورده که مسئولین رو ناگزیر کرده که تعطیلات آخر هفته رو گسترش بدن و چند روزی بهش اضافه بکنن. هرچند این تعطیلات کوتاه مدت نمیتونه تأثیرات دراز مدتی بر کنترل بیماری بذاره، ولی شاید این شروعی باشه برای اینکه اگر خود مردم هم همکاری داشته باشن بتونن خودشون رو حفظ بکنن. البته این در شرایطی هست که متاسفانه واکسیناسیون همچنان شرایط بسیار ناپایداری رو داره، در حالی که افزایش مختصری رو ما در تعداد واکسینه شده های روزانه داریم میبینیم، ولی شرایط به گونه‌ای داره پیش میره که افرادی که در اول و ماه‌های اول واکسینه شدند، ایمنی اونها نیاز به تزریق دوز سوم پیدا کرده. گزارش سازمان نظام پزشکی نشان از این هست که حتی کادر درمان که در گروه اول تزریق بودن، الان مواردی از ابتلا مجدد رو در اونها مشاهده می‌کنیم. همه اینها نشون دهنده این هست که واقعاً برای کنترل این شرایط نیاز به عزم جدی و تصمیم بسیار جدی هست، هم بر ادامه واکسیناسیون سریع با مقیاس بالا و هم کنترل ها و رعایت پروتکل ها، چه از جانب مردم و چه از جانب دولت برای رعایت اونها و اصرار و ابرام بر رعایت اونها و بیماریابی و پیدا کردن بیماران مبتلا، قرنطینه اونها و جلوگیری از رفت آمد افراد مبتلا در سطح جامعه.
در ایران بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، روز دوشنبه مرگ 213 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 25,000 تن دیگر و بهبودی بیش از 17,000 تن دیگر اعلام شد. روز یکشنبه مرگ 195 تن، ابتلای بیش از 22,000 تن و بهبودی نزدیک به 17,000 تن و شنبه مرگ 175 تن، ابتلای بیش از 15,000 تن و بهبودی نزدیک 17,000 تن دیگر. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور طی حدود یک سال و نیمی که از واگیری ویروس کرونا می‌گذرد بالغ بر 87,000 تن است و مجموع موارد رسمی کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودی یافتگان بالغ بر 3.5 میلیون مورد، که از آن میان تا کنون مجموعاً بیش از 3,100,000 تن بهبود یافتند. اکنون آمار رسمی موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در کشور بیش از 300,000 مورد برآورد می شود که از آن میان وضعیت 4,361 بیمار جدی یا بحرانی اعلام شده است. آمار رسمی آزمایش های تشخیص کرونا تا کنون در کشور هم نزدیک 25 میلیون تست اعلام شده است.
شما شنونده گزارش بکتاش خمسه‌پور بودید. دوشنبه 28 تیر در جلسه مجلس ایران وزیر ارتباطات اشاره کرده که شبکه پیامرسان تلگرام به دلیل آنچه اعمال نکردن محدودیت‌های درخواست شده از جانب جمهوری اسلامی در زمینه مسائل امنیتی خواند فیلتر شده است. با امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنت مقیم آمریکا، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم آیا پیامرسان‌ها موظفند قوانین داخلی هر کشور را برای محدودیت تبادل اطلاعات رعایت کنند؟
این که شرکت های حوزه تکنولوژی، چه پیام‌رسان‌ها، چه هر شرکت دیگه، درخواست های نهادهای قانونگذار، نهادهای نظامی و امنیتی رو دریافت میکنن و پاسخ میدن، این به خودی خود توی یک جامعه آزاد و قانونمند پدیده عجیبی نیستش. همه جا اتفاق میفته. فرض کنید که مثلا میگم شما یک محتوایی روی توییتر وجود داشته باشه که برای افراد خطر ایجاد میکنه، طبیعتاً اعمال در واقع قانون میکنن و ازشون میخوان که قوانین کشورها رو رعایت بکنن. اما در مورد ایران قصه کمی متفاوت هست، برای اینکه وقتی که این آقایون میگن که نهاد امنیتی تو ایران دنبال دزد نمیره، دنبال کسی که مثلا چایلد پورنوگرافی داره میذاره روی این شبکه‌های اجتماعی نمیره. اونا دنبال این میرن که ببینن چه کسی داره امنیت ملی با تعریف خاصی که خودشون داره، که مثلا چه میدونم یک حرف سیاسی بزنه، یک انتقادی از مقام مسئولی بکنه، میرن دنبال چنین محتوایی. و طبیعی هستش که هیچ کدوم از شرکت‌های حوزه تکنولوژی در واقع حذف چنین محتوایی یا دادن داده‌های کاربرهایی که در واقع دارن چنین محتوایی رو منتشر میکنن رو قبول نمیکنن، مگر اینکه یک پروسه شفاف قانونی با استانداردهای بین‌المللی طی شده باشه، که خب در مورد ایران ما میدونیم چنین چیزی وجود نداره. یکی یادمونم باشه تلگرام در واقع بعد از اون اعتراضات در واقع آبان ماه و داستان‌های آمد نیوز و درخواستی که خود آقای جهرمی در توییتر داد به تلگرام عمومی که این محتوا باید پاک بشن و خب یه بار پاک شد، دفعه دوم پاک نشد. این قصه را اگه برگردیم به یاد بیاریم متوجه میشیم که به نظر من حرف ایشون چندان بیراه نیست. یعنی به نظر میاد که یک گفتگوهایی بوده، تا حتی یه جاهایی به یک توافقهایی هم رسیدن، اما از یک جایی به بعد از نظر من به دلیل فشارهایی که بر روی این شرکت اومد، طریق در واقع نهادهای حقوق بشری، فعالین حوزه آزادی‌های اینترنتی، این شرکت دیگه ادامه نداد، در نتیجه فیلتر شد.
یعنی در واقع به این لحاظ می‌فرمایید که آن میزان محدودیتی که ایران می‌خواست اعمال بکنه، به نظر می‌رسه که پیام رسانه تلگرام داشت باش همراهی می‌کرد و عملاً در مراحل بعدی با فشار نهادهای حقوق بشری و آزادی اینترنت اتفاق نیفتاد. حالا این طرحی که به تازگی مطرح شده که ظاهراً قرار است در جلسه غیر علنی مجلس هم به تصویب برسه، از جزئیات و چند و چون این برامون بگید و اینکه به نظرتون تا چند اندازه میتونه اثر بذاره روی دسترسی عینی کاربران به معنی کاملاً عمومیش در ایران.
یکی از بخش‌های تحت داره میگه که بعد از تصویب شدن قانون 3 ماه وقت دارن نهادهای مسئول که با این شرکت‌ها صحبت بکنن، ازشون بخوان نماینده بیارن در ایران. یه توش آقای جهرمی سر تلگرام و خیلی شرکت‌های دیگه هم همین بحث رو داشتن.
بله.
نماینده بیارن در درون ایران بذارن، قوانین ایران رو اجرا کنن و بعد مثلا توی بازه 6 ماه 8 ماه هر چی که ایران گفت اینا بگن چش و اجرا بکنن، اگر نگفت فیلترش کنن. یعنی همون الگویی که برای تلگرام و خیلی اپلیکیشن دیگه طی شده، حالا میخواد تبدیل بشه به یک قانون. این یه بخشش هستش که طبیعتاً ما شاهد فیلترینگ خیلی بیشتر و گسترده‌تر خواهیم بود. به نظرم با تصویب این قانون ما باید منتظر فیلترینگ اینستاگرام باشیم، تنها شبکه اجتماعی که در ایران فیلتر نیست، و بقیه در واقع شبکه‌ها. یک دو تا مورد دیگه هم راجع به این طرح بگم که واقعاً به نظر من تنها توصیف اینه که یک کودتای بزرگ علیه آزادی‌های اینترنتی مردم خواهد. یه نکته دیگه که هستش در واقع این هستش که اینا میخوان کنترل گتوی ورودی خروجی اینترنت ایران رو از دولت بگیرن، واگذار بکنن به یک نهاد نظامی. ببینید، ما میدونیم که حالا قانون که تو ایران با اون شکل اجرا نمیشه، ولی به هر حال یک سازوکارهایی وجود داره که بشه به نهاد دولت نظارت داشت. مثلا مجلس میتونه وزیر رو احضار بکنه و بیاره تو مجلس، ازش پاسخگویی بخواد در مورد عمل کردش. اما اگه این واگذار بشه به یک نهاد نظامی، عملا هیچ کس نمیتونه پاسخگویی رو از اونها طلب بکنه، چون نهادهای نظامی که مستقیما زیر نظر رهبر کار میکنن. بنابراین همین پاسخگویی در حد همینی که امروز آقای جهرمی رفته تو مجلس این حرفا رو زده و یه ذره داستان شفاف‌تر شده، حتی در همین حد هم از بین خواهد رفت. از طرف دیگه واگذاریش به نهادهای در واقع نظامی، پروژه اینترنت کشور رو تبدیل میکنه به یک پروژه نظامی، و این کار خیلی خیلی خطرهای زیادی داره. در شرایط خاص ممکنه، میتونه، پیچیدگی حقوقی داره، ولی میتونه تحت شرایطی تبدیل بشه به یک هدف مشروع نظامی، و در واقع حتی با توصیف اون توصیفی که اونها از امنیت ملی دارن، همین آقایون دارن، میتونه خطرهای جدی برای امنیت ملی کشور داشته باشه. بنابراین این طرح توسط کسایی نوشته شده که به نظر من نه تنها اینترنت رو نمیشناسن، نمیدونن، بلکه آشنایی خیلی چندانی هم با مسائل جهانی ندارن، خیلی خیلی نگاه بسته داخلی دارن و فکر میکنن با فیلتر کردن و مسدود کردن و مجرم بیشتر درست کردن تونن در واقع کنترل بکنن که تا امروز 40 سال گذشته همه این روش ها نتیجه نداده و فکرم نمیکنم یاد گرفته باشن، درسشون یاد گرفته باشن.
و این گفتگوی چند ساعت پیش بنده با امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنت ساکن آمریکا، پایان بخش این نوبت خبری رادیو فردا بود. در این ساعت انتهایی شب براتون آرامش آرزو میکنم.